سرخط مهمترین خبرها. نشست اضطراری هواپیمای سامان ایر در الماتا. سازش نوی تاجیکستان و قرقیزستان. و پرسش از ساکنان، آیا طبابت در تاجیکستان ارزان است؟ درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 8 اپریل سال 2025 است. شرکت سامان ایر فرود اضطراری هواپیمایش در فرودگاه الماتای قزاقستان را شرح داد. روز 7 اپریل نوار به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن دیده می‌شود هواپیمای سامان ایر با مشکل فرود می‌آید. این پرواز روز 5 اپریل در خط سیر دوشنبه الماتا انجام شده است. شرکت سامان ایر در خبرنامه نوشت که هنگام پایین شدن هواپیما به فرودگاه الماتا ناگهان شمالی سخت وزید. شرکت گفته است نوابسته از وضع بد هوا همه مسافران صحت به جای کاری رسیدن. در نوار پخش شده بعد در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که مرد میگوید تا همین جا هوا ابر بود و هواپیما می‌لرزید. در نوار همچنین صدای زنان و کودکان شنیده می‌شود که ظاهرا ترسیده بودند. در خط سیر دوشنبه الماتا شرکت‌های سامان ایر و ایر استانه قزاقستان پرواز می‌کنند. کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم با گزارش رادیوی آزادی درباره اجازه تعمیر ندادن به یک مسجد سوخته در اسفره واکنش کرد. نمایندگان کمیته دین نوشتند که برای بازسازی عبادتگاه مخالفت ندارند. در واکنش کمیته دین آمده است سالهای گذشته چند مسجد از جمله در شهرهای وحدت و تورسون‌زاده سوخته بودند و بعد از گرفتن خلاصه اداره آتش نشانی برای بازسازی هر دو عبادتگاه اجازه داده شد. نمایندگان کمیته دین گفتند که در حالت پیشنهادی خلاصه اداره آتش نشانی و درخواست هیئت مؤسسان آنها به بازسازی مسجد دهه خوشاباد شهر اسفره نیز ضد نیستند. ساکنان دهه خوشاباد اسفره هفته گذشته به رادیوی آزادی شکایت کرده بودند که یک ماه پیش مسجد دهه‌شان به کام آتش رفت، اما مقامات اجازه نمی‌دهند که آن را دوباره برقرار سازند. طبق آمار در تاجیکستان بیش از 4000 مسجد را برای خط گرفتند. یک مسجد به سر 2500 کس. اکثر آنها مسجدهای پنج وقته هستند، ولی ساکنان هر چند وقت از دشواری ثبت نام و احتمال بسته شدن عبادتگاه ها شکایت میکنند. تاجیکستان و قرقیزستان به سازش رسیدند که شهادتنامه رانندگی همدیگر را اعتراف میکنند. رادیوی آزادی 8 اپریل با متن این سازشنامه شناس شد. در سند آمده است که شهروندان تاجیکستان یا قرقیزستان در وقت زندگی در کشورهای همدیگر بدون سپاریدن امتحان نو شهادتنامه رانندگی خود را عوض کرده می توانند. یعنی تاجیکستان حجت رانندگی قرقیزستان را اعتراف میکند و قرقیزستان هم این کار را باید انجام بدهد. شرط تنها این بوده است که شهروندان دو کشور باید حجت رانندگی خود را با ترجمه زبان دولتی یا روسی پیشنهاد سازند. در صورت پیدا شدن شبهه مربوط به درستی یا اصل بودن شهادتنامه رانندگی که برای عوض کردن پیشنهاد شده است، مقامات دو کشور می توانند از طرف دیگر درست بودن حجت را پرسند. تاجیکستان و قرقیزستان بعد چند مناقشه خونین در مرز روابط تیره داشتند. ماه مارت امسال رهبران دو کشور سازشنامه درباره معین کردن خط مرز را امضا کردند و سرحدهای دو کشور هم برای همدیگر باز شد. 7 اپریل روز جهانی تندرستی است. همکار ما امیر ایسایف از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسید که تا کدام اندازه به سلامتی خود اهمیت می‌دهند و نرخ طبابت تا کجا در کشور دسترس است. پاسخ ساکنان را همراه می‌بینیم.
البته اهمیت می‌دهیم. نرخ ها روز تا روز قیمت شده سدن. نرخ های دارو ها. مسئله تامیناتش خوب است. نیکی مسئله مبلغ ها کمتر زیاده رفته سدن.
بله البته که اهمیت میدیم. این سلامتی درمد اول میشه. مثلا پول مول همه چیز یک طرف، سلامتی یک طرف است. اول آدم حتما سلامتی مثلا اهمیت میده، بعد مثلا از پای کور برو پیشروی زندگی یکم سمت فعالیت داشته باشه، بعد از پای سلامتی ما خوب نباشد البته که ما کور کردن نمیتونیم، کور رفتن نمیتونیم، جیاد مش کردن نمیتونیم. اصلا اونو
من همه وقت به سلامتی خوب اهمیت میدم، نگاه میکنم و اون چیزی که برای به خود من تعلق دارد نسبت همون رفتار میکنم. یعنی با چی؟ با گشت، با گذار، با خوراک.
امی نوار را شما در شبکه اینترنتی پان میکنید نه
که؟ بله بله.
اگر در شبکه اینترنتی پان کنیم سو ما از مردم میپرسیم. در تگ نوار می نویسن مردم که خدمت رسانی هستن، شخصانی هستن که مراجعت کرده گن بسیار با دکتر و با تمام چیزا مراجعت کرده گن، مثال با فیگرای و یوم میفهمیم. از ما اگر گپ زنم که مثال در سطح عالی است برای من، نسام دلی برای من در سطح عالی است. اگه بو میفهمیم که مردم چی میگن که در کدام سطح هست، خواهش مردم چی است.
اینا با کدام کشورها همین برای معالجه میروان؟ همین شهروندان تاجیکستان.
شهروندان تاجیکستان بسیارتر به هندوستان میروان، روسیه، با قزاقستان، این دولت خارج میروان.
برای چی اونجا میروان؟ اینجا نه؟
برای اینکه بعضی تبابت ها هسته که در اینجا تبابت کرده نمیشه به اینجا، یعنی که شاید از اینجا چی میتین، یعنی اگران سپراد که چی میتین که بعد دیگر دولت را تایی نمیتین.
اولا متخصص خوب تیار کنده کور که دیگر مردمی ما محتاج دیگر دولت ها نشوه، همه را در همیجا بکنن. متخصص که همیجا که تیار شوه انشالله که هیچ کس دیگر محتاج دیگر دولت ها نمیره. مسئله مبلغاش هم بسیار زیادن، ای همو حساب هم شاید که دیگه دولت ها مراجعه میکنن میروان، یا قیمت تر میگن، با هم خاطر رو دولت ها میروان، روسیه میروان و دیگر دولت ها میروان به سبب مبلغ زیادی جا طلب میکنن.
زیرا من بسیاری از شهروندان هندوستان را دیدم که برای آموختن علمی طب به اینجا آمده اند. این دلیل آن است که ساحه تندرستی در تاجیکستان در سطح خیلی بلند است.
گود میدیکال سیستم.
کشورهای خارج میرم با ای سبب کی مقصد در ایجاد توبت کردن هم شود نیستم خلی و با دیگر دولت ها سفر میکنن.
یعنی که خدمت رسانی طبی در کدام سطح قرار دارد؟
در سطح عالی قرار دارد.
پس چرا اونو به خارج میرم؟
اکم مقصد کی در ایجاد نیستم خلی دخترا برای اوائی میرم با دیگر دولت ولی از پیش میشود کراچی.
بهترش همین طبیبای خودمون به مراجعه کنن بهتر است.
اکن وابسته به هر یک نمودی کسل است. ممکن بیماری است که ما از خودایی نیبریم. ممکن برای ما مبلغ خوش زیادترک انچه مبلغ لازم است که اون رو توبت کنن.
همین جوانوی که حاضر در طب میخونن البته باید که از دور شوروی که اون وقت میخوندن استادای عزیز که حالی هستن، از اینا بسیار عبرت بیاموزن، از اینا بسیار درس بیاموزن، از اینا بسیار یک کسب خوب بیاموزن. ما خواهانی همین هستیم. من فکر میکنم که اگر که امکانیتی در تاجیکستان باشد بهترینش در تاجیکستان خودمون است، برای چی که دلی هر یک ملت برای ملت خودش میسوزد. باور کنید چندی شخصیت های بودن که جان خود را از دست دادن.
بینندگان عزیز، نظر شما در این موضوع چیست؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. اوکراین در رابطه به حمله روسیه به کریوی روگ که باعث کشته شدن 20 کس گردید، جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد را طلب کرده است. اندری سیبیگا وزیر کارهای خارجه اوکراین در شبکه ایکس یا توییتر نوشته است: حمله روسیه با موشک بالیستیکی به کریوی روگ 9 کودک را کشت. این یکی از پرقربانی ترین کشتار کودکان از زمان حمله روسیه به اوکراین گفته می شود. مقامدار اوکراینی نوشته است که روسیه به میدان بازی کودکان در نزد بنای استقامت ضربه زد. وزیر کارهای خارجه اوکراین گفته است کشورش جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل و نشست ویژه شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا را درخواست کرده است تا توجه را به جنایت های روسیه جلب کند. اندری سیبیگا نوشته است کیف طلب دارد که رفتار روسیه محکوم کرده شده، مسکو ترور علیه کودکان اوکراینی و مردم ملکی را بس کند. حمله به شهر کریوی روگ که زادگاه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین است شام جمعه 4 آوریل روی داد. طبق آمار اخیر در پی این حمله 20 کس از جمله 9 کودک کشته شدند، 10 نفر دیگر هم در این حمله زخمی شده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 8 آوریل را فرا می‌گیرد.
هشتم آوریل 8 اپریل روز بین‌المللی لولیان است که به خاطر آگاهی از این مردمی قدیمی و حمایت حقوق آنها، پیشگیری از خشونت و تبعیض نسبت این قوم ایجاد شده است. در تاجیکستان هم ده ها هزار لولیان به سر میبرند که احتمالاً 5-6 عصر پیش از قلمروهای هند به آسیای مرکزی کوچیدند. مکانی اصلی زیستی دست جمعی آنها ناحیه های پنجکین تو حصار، وحدت، واسه و جلال دینی بلخی می باشد. بنوایی و فقر، به تحصیل فرا گرفتن کودکان لولی و تامین امکانیت های برابر اجتماعی از مشکلات اصلی آنها گفته می شود. 8 اپریل سال 1992، 6 ماه بعد اعلان استقلالیت، فدراسیون روسیه استقلالیت تاجیکستان را به رسمیت پذیرفت. تا آن تاجیکستان، روسیه 13 جمهوری دیگر قلمرو اتحاد شوروی بودند. روسیه شریک استراتژی تاجیکستان بوده، در خاک این کشور پایگاه نظامیش را با 7000 سرباز مستقر کرده است. بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان روسیه را مکان اصلی مهاجرت کاری انتخاب کرده. داد و گرفت‌های تجارتی دو کشور هم سال 2021 1 میلیارد دلار را تشکیل داده است. 8 اپریل سال 2013 نقاش معروف تاجیک ظهور حبیب‌اللهیف درگذشت. خادمی خدمت نشان داده صنعت تاجیکستان در تصویر منظره و طبیعت دستی والا داشت و همچون مؤلف یک رویه منظره نگاری ملی در سالهای 60 نام برآورد. ایجادیات حبیب‌اللهیف که 81 سال عمر دید، با رنگ ها و شکل ها و تضاد ها و حرکت هایشان شناخته شونده شدند. و یکی از مؤلفان طرح رمز و گربی ملی تاجیکستان است که در مرکز شهری بولدور داشت و یک سال بعدش تغییر داده شد.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه پس شده، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 125 سامانه ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1082 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، فرصت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که با برنامه های رادیوی آزادی هستید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. پیوندان محمود اودینایف، معاون محکوم شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، از مقامات زندان خواستند او را برای تبابت بیماری‌هایش در شفاخانه محبس وحدت بستری کنند. آنها میگویند تقریبا یک ماه است به طور خطی به سرایاست محبس‌ها مراجعه کردند ولی هنوز پاسخی نگرفتند. ماه ژانویه سال 2021 دادگاه محمود اودینایف را با اتهام افباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت به مهلت 14 سال روانه زندان کرده بود. نزدیکانش و خودی او در دادگاه اتهام را رد کردند. سازمان های حقوق بشر او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نامیده بودند. حبیب‌الله ریزایف، پسر محمود اودینایف، روز 8 اپریل به رادیو آزادی گفت پدرش از درد سخت ستون مهره، فشار خون و از بسته شدن راه پیشابدان ادینام رنج می برد. وی گفت تقریبا یک ماه قبل به ملاقاتش رفتیم، به زور راه می گشت و از درد ستون مهره راست استاده نمی توانست، ادینام آرامش نمی گذاشت. از من خواهش کرد که بر رهبرت زندان ها عریضه نویسم تا بستریش کنند و جدی تبابتش کنند. ما خودمون همه داروها را می خریم و می بریم ولی به نظارت طبیب نمی شود به درستی تبابت گیرد. مسئولان محبس وحدت و ریاست زندان ها به زنگهای ما پاسخ ندادند. قضیه بازداشت و حکم زندان محمود اودینایف از حادثه جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح تاجیکستان در تیر ماه سال 2020 شروع شد. نزدیکانش میگویند وی در نزد کمیسریت اعتراض کرده مقامات را تنقید کرد و از او قصاص گرفتند. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان از بازداشت و حکم محمود اودینایف شدیداً انتقاد کرده خواستار آزادی بلافاصله وی شده بود. پیوسته وجود محبوسان سیاسی در کشور را انکار می‌کند. مفتیات یا اداره مسلمانان در قرغزستان اعلان کرد که نقاب و فرنجی در دین واجب نیست و زنان برای نپوشیدن آن گناهگار دانسته نمی شوند. این نهاد روز 8 اپریل در بیانیه نقاب را برای جامعه قرغزستان پدیده بیگانه نامید. این امکان وجود دارد که بعضی از بدکرداران زیر نقاب خود را خواهر و یا برادر ما نشان داده، ممکن است که به امنیت مردم تهدید کنند. از این رو مهم است که چهره باز باشد تا آنها را شناخته توانند، گفته شده است در این بیانیه. از ماه فوریه امسال اگر کسی در قرغزستان با نقاب گردد و به دست ماموران ملیسه افتد، تا 20,000 سوم یا 230 دلار جریمه می شود. در کشورهای دیگری آسیای مرکزی به مثل قزاقستان و تاجیکستان و ازبکستان پوشیدن حجاب در مکتب و اداره‌های دولتی منع است. اوکراین در رابطه به حمله روسیه به کریوای روگ که باعث به کشته شدن 20 کس گردید، جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل را طلب کرد. اندری سیبیها وزیر کارهای خارجه اوکراین در شبکه ایکس نوشت حمله روسیه با موشک دورپرواز به کریوای روگ 9 کودک را کشت. مقامداری اوکراینی نوشت روسیه به میدان بازی کودکان در نزد بنای استقامتی ضربه زد و افزود کشورش جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل و نشست ویژه شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا را درخواست کرده است تا توجه را به جنایت‌های روسیه جلب کند. اندری سیبیها نوشت کیف طلب دارد که رفتار روسیه محکوم کرده شده مسکو ترور علیه کودکان اوکراینی و مردم ملکی را بس کند. حمله به شهر کریوای روگ که زادگاه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین است شام 4 اپریل روی داد. در این حمله 20 کس از جمله 9 کودک کشته شدند، 10 نفر هم زخمی گشتند. تاجیکستان و قرغزستان به سازش رسیدند که شهادت نامه یا پروانه رانندگی همدیگر را اعتراف میکنند. رادیو آزادی روز 8 اپریل با متن سازشنامه شناس شد. در سند آمده است که شهروندان تاجیکستان یا قرغزستان هنگام بود و باش در خاک همدیگر به سپاریدن امتحان شهادتنامه رانندگی خود را عوض کرده می توانند. یعنی تاجیکستان حجت رانندگان قرغزستان را اعتراف می کند و قرغزستان هم این کار را باید انجام دهد. شرط تنها این بود است که شهروندان دو کشور باید حجت رانندگی خود را با ترجمه زبان دولتی یا روسی پیشنهاد. شرکت سامان ایر فرود اضطراری هواپیماش را در فرودگاه الماتا شرح داد. روز 7 اپریل نواری به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن دیده می شود که هواپیمای سامان ایر با مشکل روبرو شده است. این پرواز روز 5 اپریل در خط سیر دوشنبه الماتا انجام شده است. سامان ایر در خبرنامه نوشت که هنگام پایین شدن هواپیما به فرودگاه الماتا ناگهان شمال سخت وزید. شرکت گفته است ناوابسته از وضع بد هوا همه مسافران صحت به جای ضروری رسیدند. در خط سیر دوشنبه الماتا شرکت های سامان ایر و ایر استانا پرواز می کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان میخوان از روی سخت‌تر کردن جزا از دزدی و استفاده غیرقانونی نیروی برق پیشگیری کند، ولی نه همه باور دارند که چنین شوه میتواند روی حل مسئله شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. از پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون که استفاده غیرقانونی برق و سرپیچی از پرداخت پول آن جنایت دانسته شود، یک هفته نگذشته چنین طرح آماده و قبول شده است. در این باره وکیلان پارلمان و سران وزارت انرژی کشور خبر دادند. هرچند مجلس نمایندگان یا پالاته پایانی پارلمان جزئیات آن را شرح نمی‌دهد، ساکنان عادی و کارشناسان در این باره نظرهای گوناگون دارند. امیرخان دولتوف ساکن نایه همدانی باور دارد که با دزدی نیروی برق نه ساکنان عادی بلکه بیشتر کارخانه های خرد و بزرگ دست می زنند. او روزی 7 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما دوز در رای نقلیات برق ده در بر استولبا همو صبح کنکم زدگی یگون سی یگون خلقت دزدی کار می زنند. این کارخانه بیشتر می شود، این کارخانه های کمرسکی ها می شود، مغازین ها، آشخانه ها.
دوزدی و کاربردی غیرقانونی برق تا حالا گناه ماموری به شما رفته، جزایش تنها جریمه بود. در تغییر ایلوه های نو که هفته گذشته از سوی پارلمان پذیرفته شدند، دوزدی و استفاده غیرقانونی برق، جنایت اعلان و برزمی افزایش جریمه از 27 تا 90 هزار سومانی، جزای از 6 تا 10 سال زندان مقرر گشت. وزارت انرژی تاجیکستان هدف از تهیه تر را پرزور نمودن جوابگری برای استفاده غیرقانونی نیروی برق ارزیابی نموده است. عبدالله اشروف روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی شبهه دارد که از چنین را مشکل حل شود. او رشد نظام بلینگی را از سخت‌تر کردن جزا بهتر می‌حسابد.
ولی مقامات راه جزا را با راه سخت‌تر کردن جزا ظاهرا می‌خواهند به مقصدشان رسند، یعنی پول برق را جمع‌آوری کنند. ولی اینجا به گمان است که نتیجه دلخواه به دست بیاید، چون که باز هم طور ساکنان شکایت میکنند. بعضن وقت میشد که آنها پول برق را پورا پرداخت میکنند، ناظر برق را آن را به صورت حسابی لازمه نمیگذراند. بارها چنین ناظران برق بازداشت شده بودند، در مطبوعات هم گزارش ها بود. یعنی پس از سخت تر شدن جزا هم شاید چنین عمل ها بیشتر شود و کمتر نه.
او تاکید نمود که سخت‌تر کردن جزا برای دزدی برق احتمالاً با طلب سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی، یکی از سرمایه‌گذاران بخش انرژی کشور، صورت گرفته است. پلیس در گذشته بارها از استفاده غیرقانونی برق از سوی ساکنان و گاهی صاحب‌کاران خبر داده است، ولی میان افراد گمانبر منصبداران شناخته یا رهبران کارخانه‌های معروف دیده نمی‌شد. زلفیقار اسماعیلیان کارشناس اقتصادی بر رادیو آزادی گفت:
قانون برای همون چینونیکای برای آدمایی که کارخانه دارن فرید میکنم پر نمیتیم، یعنی همو نظارتی برق میوه و یاد همو کسش پولم میزنن میگه بیا با همش از پسد کرد. این همی خیلی کارهای در توجیکستان بسیار چینونیکاش مثلا نوای خطی برق سفزه دارن که این ممکنه برای من.
رهبران بخش انرژی کشور تا حال بارها تاکید نمودند که در دایره سند و برنامه های دولتی به دزدی و تلفات نیروی برق مبارزه میبرند، ولی این مشکل همانا باقی مانده است. طبق اطلاع رسمی، سال 2024 تلفات نیروی برق در نیروگاه ها و مرکزهای برق و گرمیدهی شرکت برق تاجیک بیشتر از 73 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل نموده است. همچنین پرداخت نشدن پول برق به میلیون ها دلار میرسد. اخیرا نرخ نیروی برق بالا برده شد تا به خودکفایی و رشد صحه انرژی مساعدت شود.
نظارت پرداخت و قبول راه کرا در نقلیات جمعیتی شهر دوشنبه پرزور کرده شده است. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. کارمندان ریاست خدمات نظارت و تنظیم در نقلیات دوشنبه همروزه در کوچه و خیابانهای پایتخت سنجش گذرانیده، ده ها مسافران و راننده را برای رعایت نکردن ترتیب پرداخت راه کرا، یعنی پرداخت نقدی و طلب نکردن رسیدی آن جریمه می کنند. جمعخان دولتوف معاون سردار ریاست خدمات نظارت و تنظیم در نقلیات دوشنبه روز 8 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت نسبت شهروندانی که ترتیب پرداخت راهگیرا را رعایت نمی کنند بر اساس ماده 290 قسم 1 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان چاره های ماموری اندیشیده می شود.
هنگام گزارندن کارهای نظارتی یعنی معین نمودن شهروندانی که به کارت نقلیاتی وردی نقلیات استفاده او میگردن از طرف کارمندان ریاست طبق ماده 290 قسم 1 کدکس ویرانکنی ماموری چاره های ماموری اندیشیده می شود.
ناظران خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات شهر دوشنبه در 3 اول سال جاری تنها در حدود پایتخت حدود 2000 مسافر را برای ویران کردن ترتیب پرداخت در نقلیات جمعیتی جریمه کردند. اینها اساساً افرادی هستند که برای راهگیرا پول نقد داده رسید آن را طلب نکردند. در حالی که دادن رسید وظیفه راننده است، رانندگان برعکس مسافران را عیبدار میکنند که بعد پرداخت نقد رسید طلب نمیکنند. قدمبراد جلالوف راننده ترالیبوس 7 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت آنها جانب دارند که به مسافران رسید پرداخت راهگیرا را پیشنهاد کنند.
اگر نتیم را مقا 5 طرف میکنند، کان جوابگار میشه. چند تا جریمه میکنند اگر نتیم. اینکه جریمه شنو میدونم نکدن، مقصد نمیدونم جریمه شنو.
نبوشت چک، فقه ها مسئله خودش.
چک ها خواسته ماشالله، این چک شده.
ولی مسافران میگویند بعد پرداخت اکثر رانندگان به آنها رسید یا چک پیشنهاد نمیکنند. آنها پرداخت نقدی را راهی آسان تر میدانند.
خوب مقصد میتی هفته داشتم میگیرم همین تمام. او کارت مقصد که با کارت سوم پارت و این کوچیش که با خوبش نقد خوب بوده. بعضی بانکمات میگه خیس ده کارت ده بانکمات سوم هم نیست که بعد با پرابلمه.
این کی میگویند که وقتی
نقد خوب بوده.
چک نگرفته جریمه میکنند.
اکو چک بته میگیره نه چک میگیره که.
جریمه مسافران برای طلب نکردن رسید در نقلیات جمعیتی شهر دوشنبه بحث های را در شبکه های اجتماعی به میان آورده است. برخی از کاربران نوشتند که پیش از مجازات مسافران نخست باید در رابطه با کار نکردن ترمینال های پلگزرانی رید گزرانیده می شد. زیرا به گفته آنها توسط ترمینال های نهمه ایستگاه ها می شود با کارت ها پلگزرانی. تلاش های رادیوی آزادی برای دریافت نظر مسئولان لایحه کارت شهری تا زمان نشر مطلب بی‌نتیجه بودند. طرح سیتی کارت یا کارت شهری که پرداخت غیر نقدی پول راهگیرا را در نقلیات جمعیتی شهر دوشنبه پیش بینی میکند از ماه ایون سال 2018 جاری شد. این نظام در همکاری میان شرکت اویستا گروه و حکومت شهر دوشنبه راه اندازی شده است. مقامات آن زمان گفتند که هدف لایحه بهسازی خدمت رسانی در نقلیات جمعیتی و از گردش نهانی برآوردن پول جمع شونده از حساب مسافرکشانی در پایتخت میباشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که واشنگتن و تهران گفتگوهای مستقیم را درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز کردند و روز شنبه 12 اپریل نشست در سطح بالا برگزار خواهد شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فریدزاده بشنوید. چند ساعت پس از این اظهارات، وزیر کارهای خارجی ایران دیدار ایران و آمریکا در روز شنبه در عمان را تصدیق کرد و همچنین از گفتگوهای غیر مستقیم سطح بلند سخن گفت. این اعلان ناگهانی ترامپ درباره گفتگوی مستقیم با ایران درباره برنامه هسته‌ای آن کشور در حالی است که پیشتر مقام‌های ایران درخواست واشنگتن را برای چنین گفتگو رد کرده بودند. دونالد ترامپ 7 اپریل در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید گفت: ما گفتگوهای مستقیم با ایران داریم و این گفتگوها آغاز شدند. روز شنبه ادامه خواهند یافت. نشستی بسیار مهمی در پی داریم و خواهیم دید چی چیزی رخ می دهد. او افزود: فکر می کنم همه قبول دارند که دست یافتن به یک سازش گزینه بهتر است. رئیس جمهوری آمریکا شرحی بیشتری در این باره نداد، اما بار دیگر تکرار کرد که جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. ترامپ بار دیگر تاکید کرد در صورتی که مذاکرات مستقیم کنونی میان آمریکا و ایران به نتیجه نرسد، ایران در خطر کلان قرار خواهد گرفت. وی اظهار داشت: فکر میکنم اگر این مذاکرات با ایران کامیابانه نباشد، ایران در خطر کلان خواهد بود. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. واقعا فکر میکنم روزی بدی برای ایران خواهد بود. چند ساعت پس از نشر این سخنان ترامپ، وزیر کارهای خارجی ایران اعلان کرد که 12 اپریل ملاقات سطح بلند در عمان برگزار خواهد شد، اما با گفتگوی غیر مستقیم اشاره کرد. عباس عراقچی روز 8 اپریل در شبکه ایکس نوشت ایران و آمریکا روز شنبه در عمان دیدار خواهند کرد برای گفتگوهای غیر مستقیم در سطح عالی. وی با بیان اینکه این یک فرصت و به همان اندازه یک آزمون است، بار دیگر گفت که توپ در میدان آمریکا است. مقام های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بارها هر گونه گفتگوی مستقیم را رد کرده، فقط بر انجام مذاکرات غیر مستقیم تاکید داشتند. رئیس جمهوری آمریکا در هفته های اخیر به تهران هشدار داده بود که بهتر از برای دست یافتن به سازش نو در مورد برنامه هسته‌ایش با واشنگتن وارد مذاکرات شود، وگرنه با تحریم های نو روبرو می شود و بمباران خواهد شد. او در اول ماه مارس گفته بود که نامه به رهبر ایران فرستاده و پیشنهاد گفتگو داده است. مقام های ایران در آن زمان گفتند که تهران تحت فشار و تهدید وارد مذاکرات نخواهد شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در شهر دوشنبه در دایره انجمن منطقوی شورای المپی آسیا و همبستگی المپی دوی دوستی دویر شد. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان بازی دومش را در جام آسیا با تیم کره شمالی برگزار می کند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. در دایره انجمن منطقوی شورای المپی آسیا و همبستگی المپی برای کمیته های ملی المپی آسیای مرکزی و آسیای غربی در شهر دوشنبه دوی دوستی برگزار گردید. به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان، در دوی دوستی نمایندگان هیئت های 22 کشور اشتراک کننده انجمن شرکت کردند. ضمن افتتاح مسابقه تاکید گردید که مقصد از تشکیل دوی دوستی فن رن ترغیب طرز حیاتی سالم، آماوی گردانی ورزش و تحکیم دوستی بین هیئت های اشتراک کننده این چارابینی بین المللی می باشد. اینچنین از جانب کمیته تدارکات چارابینی به یک زمره جوانان فعال و غالبان آزمون هایی که ریاست انجمن دایر نمود مدال و تحفه های خاطروی تقدیم گردید. باید گفت که انجمن شورای المپی آسیا و همبستگی المپی در شهر دوشنبه روزهای 6، 7 و 8 اپریل دایر گشت. در انجمن مسئله های 3 بازی های آسیایی بین نورسان در بحرین، بازی های آسیایی در تالار و هنرهای رسمی در ریاضی عربستان سعودی سال 2026، 20 بازی های آسیایی در ایچی نوگوی ژاپن 2026، برنامه های کمیته بین المللی المپی و آماده نمودن ورزشکاران به بازی های المپی لس آنجلس 2028 بررسی شدند. اشتراک داران انجمن منطقوی شورای المپی آسیا و همبستگی المپی از موضع های تاریخی و فرهنگی شهر دوشنبه دیدن کردند. همچنین در دایره انجمن شورای المپی آسیا و همبستگی المپی یادداشت تفاهم همکاری بین کمیته های ملی المپی تاجیکستان و ایران برای دوره تا سال 2028 به امضا رسید. بر اساس آن هر دو جانب برای ورزشکاران جمامت های مشترک تعلیمی و تمرینی، برنامه های مارکتینگی تشکیل نموده، اشتراک دسته ها و ورزشکاران را در مسابقه هایی که در قلمرو هر دو کشور برگزار می گردند تأمین خواهند کرد. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان بازی دومش را در جام آسیا شب 8 اپریل در شهر جده عربستان سعودی در ورزشگاه شاه عبدالله سپورت سیتی با همسالان خود از کره شمالی برگزار میکنند. در بازی دیگری این گروه شب 8 اپریل در شهر جده در ورزشگاه شاهزاده عبدالله الفیصل تیم های نورسانی عمان و ایران روبرو خواهند شد. یادآور می شوم فوتبال بازان نورس تاجیک زیر رهبری متخصص ایتالیایی مارکو راجینی در نخستین بازیشان در جام آسیا تیم عمان را با حساب 2-1 مغلوب کرده در جدول گروه دی با 3 امتیاز در جای اول قرار دارند. بازی دیگری دوری اول در گروه دی بین تیم های نورسان ایران و کره شمالی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. رقیبان نورسان تاجیکستان در گروه دی دسته های ایران، عمان و کره شمالی می باشند. بر اساس قرعه کشی 16 دسته به 4 گروه تقسیم شدند. بعد از انجام مرحله گروهی از هر گروه 2 دسته بهترین به چهارک فینال جام آسیا راه می‌یابند. همه اشتراک کنندگان دور چهارک نهایی صاحب راحت به مسابقات قهرمانی جهان میان نورسان می‌شوند که از 5 تا 27 نوامبر امسال در قطر دایر می‌گردد.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یوروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یوروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند امیل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردن، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طوری پنهان و طوری پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریاروف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. مفهومی پولیس در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون در آمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها پوشانیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیلی در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدن چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار، شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمو اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیان نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلان میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید، فقط همون قسمی که درباره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلان کرده می شود. قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسیده اخبار رو ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدن، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خر دارن، همه شاهدان تحت حمایه هستن، تمام جنایتکاران در EVS و سیزو هستن، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه رو بازداشت کردن، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستن، برای سود تیار هستن، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن این پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن. و اما پراکراتور جنرالی تاجیکستان بود، این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف مرحمت.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خیش تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوابسته از موقع جایگاه نوبسه از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس رو یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله رو هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمانو و رخشانه حکیمو ببخشید با گویا که کدام تحقیق گذرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانو صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در جا در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دسته جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امامعلی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور را پروفسوری علم های حقوق را میاریم به تبدلات، به تروریسم، به این گناهکار میکنه به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستمی امامی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهکار نیستند، اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های امام علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند به او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمع کند، جمع شده یگان کوشش تبدلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یاروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرف الدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمال خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمی برند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود رو از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب می کند و ضرور نمی شمارند، نه حسابات دیهند، نه ضرور می شمارند که قانون رو رعای کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان می شود، دلیل می کند، سوال می دید، خود زیر خطر میرواتد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی اونقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یورف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پراتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و با طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند. هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او رو چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمه.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدانم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت در قانونگذار، اجرایه و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمامی ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یورو و شرف الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
ای دوست بیا زینب هم آواز شبه، هم ساز با هم دو تار یک ساز شبه. ای دوست بیا زینب هم آواز شبه، هم ساز با هم دو تار یک ساز شبه. افسانه ی دوستی ندارد انجام، تو ما بود دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست شون باید زیست که یک دو نفس با گل فشانی.